أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالث از جهات بحث در صحیح و عام که مربوط بود به تصویر جامع علی القولین، بنابر قول به صحیح، تصویری که مرحوم آخوند ارائه فرموده بودن علی القول به صحیح مطرح شده بود و مناقشاتی که در ذیل این تصویر وجود داشت اونها هم مطرح شده. تصویرهای متعددی علی القول به صحیح مطرح شده در کلمات که حالا بنابر نقل همه اون تصاویر نیست، ولی یکی دو تا از اون تصویرها متعرض اون میشیم، بعد به تصویر علی القول بالاعم میرسیم. یکی از تصویرهایی که برای جامعه ارائه شده تصویر محقق اصفهانی هست که فرمودن که ما میتوانیم علی القول به صحیح تصویری برای جامعه ارائه بکنیم که این تصویر البته برای جامعه علی القول بالاعم هم جاری هست. این تصویر رو میتوانیم روی قول بالاعم هم ارائه بکنیم. فرمودن ایشون که ما اون چرا که به عنوان جامعه علی القول به صحیح قرار میدهیم امر مرکب از اجزا و شرایط خاصه نیست، تا همون اشکالی که مرحوم شیخ کرده بودن اون اشکال وارد بشه. فرموده بودن که مرکب را شما هر نحوی که حساب بکنید، فی حال صحیح هست، فی حال آخر فاسد هست. ما جامعه را بله امر مرکب از اجزا و شرایط خاصه نمیگیریم تا اون اشکال مرحوم شیخ وارد بشه، و همینطور جامعه را به نحوی که مرحوم آخون تصویر فرمودن که از راه قاعده الواحد جامعه را بله کشف کردن و بر اون اساس اون را موضوع قرار دادن، این تصویر مرحوم آخون را هم نمیگوییم تا اشکالات سابق بر او وارد بشه، بلکه اون جامعه ای را که علی القول به صحیح اونی که جامعه بین تمام مراتب و بله بین تمام مراتب و افراد صحیح وجود دارد، اینه که میگوییم جامعه در این موارد عمل خاصی هست که از جهات متعدد، از نظر خصوصیت، جهات متعددی که در خصوصیت وجود داره از نظر جهات ابهام داره. عمل خاصی است که از نظر خصوصیت ابهام داره، ولی با استفاده از بعضی از عناوین غیر منفکه اون جامعه را معرفی می کنیم. از معرف ها که از بعضی از عناوین معرفه برای تعریف اون جامعه، برای نشون دادن اون جامعه استفاده می کنیم. جامعه مبهم من عمل خاصی است که مبهم من حیث الخصوصیات هست، ولی با عنوان معرفی مثل نهی از فحشا، مثل مطلوب بودن فی اوقات خاصه و امثال این تعریف میشه و روشن میشه. توضیح ذالک اینه که چون یک مقدمه البته اینجا ذکر فرموده که این مقدمه بله یه قسمتش مربوط به اصول نیست، بحث فلسفی اینها هست، ولی به هر حال اون قسمت مربوط به یه قسمتی از اون مربوط به اصوله و اون اینه که فرمودن سنخ معانی، مقدمه اینه که سنخ معانی و ماهیات از یک طرف با سنخ وجود عینی در مسئله سعه و اطلاق متعاکس هستند. نسبت به وجود عینی هرچه قویتر، هرچه قویتر و شدیدتر باشد سعهش بیشتر هست، ولی در قسمت معانی و ماهیات هرچه ضعیفتر و مبهمتر باشد اطلاق و سعهش بیشتره، ولی اگر قیود بهش اضافه بشه، تشدید بشه، این موجب ضعف، موجب این میشه که سعهش کمتر بشه. حالا اون قسمتی که مربوط به بحثه همون قسمت معانی و ماهیاته، اون قسمتی که مربوط به وجودات عینی هست مرتبط به این بحث نیست، ولی حالا در به عنوان مقدمه در توضیح این تصویر ایشون فرمودن که سنخ اینها با هم دیگه مختلفن، سعه سنخ ماهیت از ماهیات و معانی کلن از جهت ضعف و ابهام هست و لذا هرچه ضعف و ابهام در معنا بیشتر باشه اطلاق و شمول در اون بیشتر هست، در دایره وسیع‌تری جریان پیدا میکنه و شامل میشه، برخلاف سنخ وجود که اون یه خاصیت دیگه ای داره. حالا در همین معانی و ماهیات فرمودن که اگر ماهیت ماهیت حقیقی باشه به لحاظ اجزای مقومش که ما حساب بکنیم که جنس و فصل هست، نسبت به به لحاظ اجزای مقومش که نمیتونه ابهام داشته باشه، بلکه اون اجزای مقومه حتما مأخوذ در این معنا و در ماهیت هست، اون جهت ابهامی که در ماهیات حقیقی میتونه وجود داشته باشه ابهام به لحاظ عوارضه و به لحاظ تواری هست با حفظ نفس الماهیه. مثالم زدم، مثلا انسان را که در نظر بگیریم از نظر جنس و فصل، حیوانیت و ناطقیت که اینا اجزای مقومه معنای انسان هستند، از این نظر ابهام ندارن، ولی از حیث عوارض، از حیث شکل، شدت قوا، ضعف شدت و ضعف قوا، عوارض نفس، عوارض بدن، نسبت به این خصوصیات و عوارض ابهام داره. در ماهیات حقیقی ابهام به لحاظ عوارض هست، به لحاظ مقومات ذاتی ابهام نیست. ولی اگر از ماهیت حقیقیه عبور بکنیم برسیم به ماهیات اعتباریه، ماهیات اعتباریه و جعلیه که اینها از امور مختلف و متشتتی ترکیب میشن، به حیثی که بله این امور کم و زیاد میشه، تزید و تنقص، کمن و کیفن. اگر ماهیت از ماهیات اعتباری باشه برای وضع لفظ، برای ماهیت اعتباری، لماهیت اعتباری به طوری که شامل جمیع اصناف و مراتب و افراد متشتت اون مرکب بشود، به تعبیرشون به حیث یا امها ما تفرقها و شتاتها، اگر لفظ بخواهد شامل جمیع اصناف بشه، این معنی برای وضع لفظ لمرکب با این چنین خصوصیتی که لفظ علامیت برای تمام افراد مراتب متشتتات را داشته باشه، باید معنایی که در لفظ این لفظ در نظر میگیریم، معنای موضوعه این لفظ بله در اون معنا ابهام وجود داشته باشه، به نحو مبهم باید لحاظ بشه تا بتونه شامل همه مراتب این مرکب اعتباری بشود، و الا اگر در اون ماهیت اعتباریه، در مرکب اعتباریه از حیث خصوصیات، چون خصوصیات هم اونجا با توجه به این که در مرکب اعتباری اینطور نیست که یک ذات حقیقی وجود داشته باشه یا عوارض و خصوصیات تاریه باشه، همه اونایی که عکس میشوند در این مرکب این همه اونها امور متباین به ذات هستند. با توجه به اینها اگر بخواهد مرکبی که موضوع لفظ هست شامل همه مراتب بشود، باید از حیث اون اجزایی که از حیث اون خصوصیات که مقصود همون اجزا و شرایط تشکیل دهنده هستند، باید نسبت به اون خصوصیات به نحو مبهم لحاظ بشود تا بتونه شامل افراد بشه. منتها ابهامی که هیچ جهت تعریفی در او وجود نداشته باشه، خب معلومه که فایده نداره، نمیتونه نشون دهنده مراتب این مرکب در مقابل مرکبات دیگه باشه. برای اینکه هم شامل این افراد بشود و هم غیر این افراد را شامل نشه، از عناوین معرفه استفاده میشه، از علامات استفاده میشه. فرمودن در مرکبات اعتباریه برای اینکه تمام مراتب را شامل بشه باید اون معنا به نحو مبهم ملاحظه بشه، فی غایت الابهام ملاحظه بشه، ولی به معرفیت بعضی از عناوین غیر منفکت آنها که اون ابهامش برای شمول نسبت به تمام مراتب، معرفیتش هم برای اینه که اگه اون نباشه دیگه این معنا بله تا به صدق بر غیر مراتب مرکب هم داره، بر امور متباین هم داره. این قسمت را با اخذ عناوین معرفه تأمین میشه، نتیجه میشه که این مرکب اعتباری میتواند شامل همه اینها بشه. در قالب مثال ایشون فرمودن مثلا خمر رو بخوایم حساب بکنیم که بر مراتب متعددی در خمر وجود داره که از جهت مثلا اسکار افراد خمر متشتت و مختلف هستند، از جهت مورد اخذ که از چه مادهی گرفته بشه، از انگور گرفته بشه، از خرما گرفته بشه، از غیر اینها گرفته بشه، از این جهت هم اصناف مختلفی پیدا میکنه. خب برای اینکه این در ما در وضع لفظ خمر که نگاه بکنیم میبینیم که این لفظ خمر وضع شده است برای مایهی که از حیث اتخاذش من العنب و تمر و غیره ما مبهم هست، مایه خاصه برای مایه خاص که از این جهت اتخاذش من العنب و تمر و غیره ما مبهمه، من حیث لون و طعم و ری مبهم هست و من حیث مرتبت الاسکار هم مبهمه، ابهام به ملاحظه این خصوصیات گرفته میشه. چون مبهمه اون خمری که موضوع لفظه، چون مبهمه از این جهات هست، لذا لا یمکن وصفه الا به این که بگیم مایه خاصی هست که اسکار را داره. لا یمکن وصفه الا به این عنوان، مایه اون خاص به کل شأن اسکار در او هست، الا به مای انخاص به معرفیت المسکریه من دون لحاظ الخصوصیه تفصیلا، ولی اون خصوصیات رو که نمیشه لحاظ کرد، اگه اون خصوصیات لحاظ بشه اخذ بشه این دیگه بر همه صادق نیست، بر همه مراتب صادق نیست، بر بعضی از مراتب دون بعض صادق هست. روی این حساب در مورد خم وضع خمر به این کیفیت تحقق پیدا میکنه و عملا هم کسی که لفظ خمر را بشنود، چون برای این معنای مبهم وضع شده، کسی که بشنود لفظ خمر را لم یوجد فی ذهنهی، در ذهنش منتقل نمیشه به ذهنش مگر این معنا، مایه مبهم من جمیع الجهاد الا من حیث المایعیه به معرفیت المسکریه، همین که حیثیت مایعیت مایه بودن رو در نظر میگیره و مسکریت هم به عنوان معرفیت معرف نشون دهنده این خصوصیت، نشون دهنده این مرکب خاص در مقابل مرکبات دیگه است. فرمودن خب در مورد خمر قضیه وضع لفظ چگونه هست، در مورد الفاظ عبادات مثل صلات هم به همین نحو تحقق پیدا میکنه وضع لفظ. لفظ صلات را که ما نگاه بکنیم با این اختلاف شدیدی که بین مراتب صلات در قسمت صحیح کمن و کیفن وجود دارد، با توجه به این اختلاف لفظ صلات اگه بخواد وضع بشه که شامل همه اینها بشه، باید بگیم که لفظ صلات وضع شده است برای سنخ عملی که عنوان نهی از فحشا یا غیر اون از معرفات دیگر اونها شأن معرفیت رو داره نسبت به این، نه اینکه مأخوذ در اون باشه. بلکه در عبارت در ادامه هم فرموده که در مورد لفظ صلات هم عملا اینطور هست، اونی که عرف از لفظ صلات میفهمه همین عمل خاصی هست که اون معرفش را مطلوب بودن فی اوقات خاصه قرار داده. اونی که در مورد لفظ صلات محقق هست اینه که اون معرفش همین مطلوبیت فی اوقات خاصه هست. پس بنابر صحیح الفاظ عبادات میتوانند برای جامع وضع بشن، ولی جامعی که موضوع الفاظ عبادات و معاملات به این نحوه که من حیث خصوصیات مبهم باید عقص بشه، فقط با معرف ها اون مبهم توضیح داده بشه به حدی که دیگه بر بقیه افراد، بر بقیه مرکبات، بر بقیه عبادات انواع دیگر صادق نباشد. این بله تصویری است که مرحوم محقق اصفهانی برای جامع علل قول به صحیح ارائه فرموده. بعد هم فرموده که بنابر قول عام ما میتوانیم به همین صورت جامع را ارائه بکنیم که همون حالت ابهام، اون معرفش دیگه اشکال، اون دیگه با تغییر معرف بله این از معنای صحیح میشود به معنای عام برسیم.
معرفات داخل موضوع
لحن
یا نه غیر از
موضوع؟ معرفه.
معرفات
داخلتون یعنی مثلا صلات. نه دیگه، میگه خصوصیاتی که معنا را درست میکنه، تشکیل دهنده معنا است، اون خصوصیات مبهمه. این فقط معرف مرکب هست، نه اینکه اجزا خصوصیات را مشخص
بکنه. معرفات داخل موضوع لحن یا نه؟
نه دیگه، معرف که داخل موضوع لحن. بله مبهم خاص دیگه، بله معنای خاص، عمل خاص، عمل خاص، عمل که از حیث این خصوصیات مبهمه، خاص من حیث خصوصیات تشکیل دهنده عمل، خصوصیات عمل اجزا و شرایط عمل هستند دیگه، از حیث اجزا و شرایط مبهمه. این فرمایش مرحوم دیگه، حالا مقداری که در فرمایش ایشون از توضیح داده شد این مقداره دیگه، به همین مقدارم ظاهرا معنای ایشون مراد ایشون معلوم شد دیگه. فرمودن که نه عمل خاصه، عمل خاص، منتها این که میگیم عمل خاص با این خود این خاصم مبهمه، ما خاص اما از چه خصوصیتی داره، این رو به ابهامش میگذاریم، اینو واضح نمی کنیم که چه خصوصیتی داره، که مثلا رکوع داره، سجده داره، اینها نه، به اون عملی است که مشتمل بر اجزای خاص. در قسمت خصوصیات و اجزا ما بخواهیم به تفصیلی اونها رو عقص بکنیم، اون که میشد اما مرکبی که مرحوم شیخ اشکال کرده بود دیگه، ما اونها رو نمیاریم که چه اجزایی تشکیل دهنده این مرکب است، اجزای تشکیل دهنده این مرکب چیه، اینا رو نمیاریم، بلکه بیاریم که اشکال شیخ وارد میشه که یا تمام رو میارید یا بعض رو میارید، هر کدوم رو که بگیرید صحیحان فی بعض حالات و فاسدان فی حال آخر. نه دیگه مبهمه، بحث به چیز نیست دیگه. حالا این در بله در مناقشاتی که به مرحوم اصفهانی شده، در اون مناقشات هم بعضی از این تعبیرها اومده که ابهام به چه معناست اینا، اون حالا بعد معلوم اونجا هم به تفصیل میاد. ولی قبل از اینکه وارد مناقشه بشیم، فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که این بله خصوصیات در واقع که معلوم هست، هم برای واضح و عامری که اینها را متعلق مرکب را متعلق امر خودش قرار داده، برای او واضح معلوم هست و عملا هم تعین دارد. اون خصوصیات اینطور نیست که چیز باشه، همونطور که در مورد خمر مثلا اون خصوصیت این که از چه مواد مختلف عقض بشه به حسب واقع معلومه که در بعضی از موارد از عنب گرفته میشه، در بعضی از موارد از بله از تمر گرفته میشه، یا از نظر مراتب و اینها همه مراتب را شامل میشه. ولی فرمایش ایشون اینه که در مقام وضع، در اینی که این خصوصیات معلوم هست که چیه، ولی در مقام در مسما این به این خصوصیات اشاره نمیشه، این خصوصیات به تفصیلی در مسما عقض نمیشوند. و الا اگر بخواد در مسما عقض بشه خب مشکل رو داره. اینا در مسما عقض نمیشه، ولی این عملی که دارای این خصوصیات هست اجزا و شرایط خاصی داره، مثلا در یک مرتبه 10 شرط داره، در مرتبه دیگر 9 شرط داره، 9 جزء شرط داره، در مرتبه بعدی مثلا 7 جزء شرط داره، این مرکبات متعدد همه این مراتب به وسیله این عنوان معرف که ناهی از فحشا باشه یا عنوان مطلوبیت فی الاوقات الخاصه باشه، به وسیله این معرف بیان میشه، نه اینکه در واقع این خصوصیات با وجود نداشته باشه. حالا این بله بیان مرحوم اصفهانی در ارائه جامع علی القول به صحیح اینه. نسبت به
صرف عملیه وز که هنوز آثار و این خصوصیات عنوان معرف وجود نداره، اونجا چی لحاظ کرده واضح؟ صرف یک فعل است و یه عنوان صلاح.
حالا اونم معرف هم اینجا هم که نه، حالا این معرفی هم که اینجا گفته میشه، مثل مثلا حالا اگه نهی از فحشا هم عنوان معرف حساب بشود که اثر معرف را مرحوم اصفهانی فقط اثر نگرفت، یکی از معرف ها اثره، چون معرف دیگر مطلوبیت فی الاوقات خاصه است که اون اثر حساب نمیشه. اگر کسی اثر رو هم بگه مثل نهی از فحشا، مقصود نهی از فحشای اختزایی هست، نه نهی از فحشای فعلی، اینکه فعلا مترتب بشه اینطور نیست، یعنی شأن اون اینطور هست، اختزای این را دارد که علی تقدیر تحقق موجب نهی، موجب منتهی شدن مصلی از فحشا و منکر بشه. فرمایش حالا این فرمایش مرحوم اصفهانی به نسبت به این تصویر مناقشه شده، هم در کلمات مرحوم صدر مناقشه شده به این تصویر و هم در کلمات مرحوم تبریزی مناقشه شده. مناقشه‌ای که در کلام مرحوم آقای صدر شده نسبت به این تصویر اینه که شما که فرمودید مسما مبهم هست، مراد از مبهم بودن مسما چیه؟ اگه مراد شما اینه که مسما ثبوتاً مبهم هست، یا باید بگید که یا مراد شما از مبهم بودن مسما ثبوتن هست، یا اینکه نه مراد از مبهم بودن مسما اینه که مسما یک مفهوم عرضی هست، عربی انتزاعی هست که با ما که اون خصوصیات ذاتیه درش عقص نشده، رو این جهت مبهمه. ابهامش به خاطر اینه که ناظر به خصوصیات عرضی است. اگر مراد شما از مبهم بودن مسما این باشه که مسما ثبوتاً مبهم هست، اشکال وارد در این تقدیر اینه که هازا غیر معقول حتی در اون مبهمات اسمای مبهمه اصطلاحی، در مبهمات اصطلاحی مثل اسم اشاره موصولات که اصطلاحاً به اینها میگن مبهمات، حتی در اونها هم اینطور نیست که به لحاظ ذات معنا ابهام وجود داشته باشه، حتی در اینها ابهام وجود نداره، فضلاً از اسمای اجناس غیر مبهمه مثل شجر و حجر و انسان و امثال اینها. اون چه که اگه مقصود شما از ابهام ثبوتی باشه، هازا غیر معقول حتی در مبهمات اصطلاحی، چون این مبهمات اصطلاحی هم از حیث معنا و مفهوم موضوعه در اونها ابهام وجود نداره. ابهام از جهت انطباق در خارجه، بلا معنا که معلومه. هازا مثلا اسم اشاره، این مفرد مذکری است که مثلا بر فرق اینطور نیست که ابهام در ذات معنا وجود داشته باشه. پس احتمال اول که مراد از ابهام ثبوتی باشه که اصلا معنا ثبوتاً مبهم باشه، این قابل التزام نیست. اما اگر مراد شما از ابهام در مسما این باشه که مسما یک مفهوم عرضی انتزاعی هست که با این مفهوم عرضی انتزاعی به واقع اون مرکبات اشاره میشه، این مفهوم انتزاعی مثل مفهوم ما امر به شر مثلا، این یه مفهوم انتزاعی است که با او اشاره میشه به اون چه که اون مرکباتی که متعلق امر قرار گرفتن. اگه مراد شما این احتمال دوم باشه، در مبهم بودن این احتمال دوم باشه، اشکالش اینه که این برخلاف وجدان عرفی متشرعی هست، چون اینها در عرف متشرع عناوین مثل صلات و صوم و اینها را حاکی از عناوین تفصیلی حقیقی میدونن، نه اینکه اینها را حاکی از نه اینکه اینها را فقط مبین اون خصوصیت عرضی در این مرکبات بدونن. پس احتمال دوم قابل التزام نیست. و اما اونچه که مرحوم اصفهانی در لفظ خمر فرموده بود که موضوع مایه مبهم من جمیع جهات من حیث الخصوصیات، این فرمایش مرحوم اصفهانی هم تمام نیست. اشکال این فرمایش اینه که نه، کلمه خمر را که نگاه بکنیم، خمر هم مثل بقیه اجناس برای معنای مبینی وضع شده در معنای خمر ابهام نیست، منتها این معنای خمر که مایه خاصی هست که داره اسکار هست، این از حیث این که از چه ماده اخذ بشه، اخذش کجا باشه، عنب باشه یا تم باشه، از این حیث لابشرط ملاحظه شده، یعنی به هر کدوم از اینا که باشه کافیه. در این دیگه خصوص عنب نیست یا خصوص تم نیست، بلکه حیثیت لابشرطی داره. پس در اون مثالی هم، در اون نظیری هم که شما برای صلات ذکر کردید که خمر باشه، این دو نیست که در اونجا هم ابهام وجود داشته باشه. ابهام قابل قبول نیست، معقول نیست که معنای موجوله الفاظ را شما مبهم من حیث و ثبوت بگیرید. ابهام اونی که معقول هست، ممکن هست، ابهام به این معنا که حیثیت عرضی انتزاعی موضوع لا باشه، به این ولو ثبوتن ممکن هست، ولی اثباتاً برخلاف ارتکاز عرفی متشرعی هست که اینها را خاکی از عناوین تفصیلیه می دانن. این اشکالی است که مرحوم آقای صدر به این تصویر مرحوم اصفهانی دارن. مرحوم آقای تبریزی هم فرمودن که این فرمایش مرحوم اصفهانی قابل التزام نیست در وضع الفاظ و الفاظ عبادات. این تصویر رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینکه شما گفتید که در مورد صلات که فرمودید که صلات وضع شده برای عمل خاص مبهم من جمیع الجهاد به معرفیت نهی از فحشا یا به معرفیت مطلوبیت فی الاوقات الخاصه، اگه مراد شما این باشه که لفظ وضع شده بله برای این جامعه عنوانی، این تعبیراتی که شما به کار بردید ظاهر در اینه که میخواید بفرمایید که موضوع این الفاظ جامعه عنوانی هست. این تعبیرات با وضع للجامعه عنوانی مناسبت داره. اگه مراد شما از وضع برای عمل خاص مبهم این باشه که این لفظ برای جامعه عنوانی وضع شده، اگه این باشه، اشکال در این تقدیر اینه که خود مرحوم اصفهانی هم فرار کرده و قبول نداره که ما موضوع لای الفاظ را، الفاظ عبادات را جامعه عنوانی بگیریم. جامعه عنوانی را دیگران قبول ندارن، خود مرحوم اصفهانی هم قبول نداره، چون مرحوم اصفهانی در اول اون تعلیقی که به تصویر جامعه از ناحیه مرحوم آخوند در همون اول تعلیقه بر تصویر جامعه علی القول به صحیح، این جامعه عنوانی را رد کرده، فرموده ما نمیتوانیم موضوعه الفاظ عبادات را جامعه عنوانی بگیریم. عبارت مرحوم اصفهانی در اول تعلیقه اینه، فرمودن اما الجامع العنوانی که عنوان ناهی عن الفحشا و نحوهی فلوز به ازائهی و انکان ممکنا، ولو ثبوتن ممکنه ولی قابل التزام نیست به دو وجه. یه وجه اینه که لازمهو عدم صحت استعمال صلات مثلا فی نفس المعنون، اگه برای جامعه عنوانی وضع شده باشه دیگه در معنون استعمال نباید بشه، چون عنوان با معنون که متعدده. پس ما نمیتوانیم موضوعه الفاظ را، لفظ صلات را جامعه عنوانی بگیریم. این یک اشکال. اشکال دیگه که خود مرحوم اصفهانی در کلام مرحوم اصفهانی هست اینه که اگه این برای جامعه عنوانی باشه لازمش ترادف کلمه صلات با ناهی از فحشا هست که اینم قابل التزام نیست. تعبیر خود مرحوم اصفهانی در اون اشکال دوم اینه که تعبیر که فرموده به سخافت این مضافاً الى سخافت القول به وضع صلات لعنوان ناهی عن الفحشا، سخی بودنش هم به اینه که در اذهان متشرع اینطور نیست که کلمه صلات با ناهی از فحشا دوتا لفظ مترادف باشد که از یک معنا حکایت بکند. پس اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که اگه مراد شما از وضع لفظ برای عمل خاص مبهم این باشه که لفظ برای ناهی از فحشا از باب جامعه عنوانی وضع شده، که این مطلبی است که خود شما قبلا رد کردید، دیگه نمیتونید به این ملتزم باشید، با دو وجه اون حرف قبلی را این اعتبار را رد کردید. ولی اگر مراد شما این باشه که نه، لفظ برای این نهی از فحشا به عنوانش وضع نشده بلکه برای واقع این عنوان وضع شده، واقع ناهی از فحشا مصادیق ناهی از فحشا وضع شده که برای مصادیق این باشه که از اون مصادیق به وسیله نهی از فحشا و یا تکلیف به آن در اوقات خاصه حکایت میشه، اگه مراد شما این شق دوم باشه با توجه به این که مصادیق این عمل مختلف و متعدد هستند، با توجه به مصادیق متعدد هستند، وضع برای مصادیق لا محاله از باب وضع عام موضوع خاص میشه که این را اعلام دیگر قبول ندارن. خود مرحوم اصفهانی هم جز کسانی است که ملتزم به این نیست که وضع الفاظ عبادات از باب وضع عام موضوع خاص باشه، بلکه مرحوم اصفهانی هم مثل بقیه اعلام قائل به اینن که در الفاظ عبادات وضع از باب وضع عام موضوع عام، مثل بقیه اسماء الاجناس، مثل حجر و شجر و امثال اینها هستن. اینطور نیستن که وضع از قبیل وضع عام موضوع خاص باشه. پس کلام مرحوم اصفهانی در هیچ یک از دو تقدیر برای او درست فرض میشه که کلام ایشون روی هیچ یک از این دو تقدیر تمام نیست. مرحوم آقای صدر اون دو تا هم در کلام مرحوم آقای صدر هم در کلام مرحوم آقای تبلیغی دو تا تقدیر بیان شده، فرض شده برای کلام مرحوم اصفهانی، منتها دو تقدیری که در کلام مرحوم آقای صدر اومده که کلام مرحوم اصفهانی را بر هر دو تقدیر نفی کرده و رد کرده، با اون تقدیرهایی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده مختلفه. آیا این مناقشات و اشکالات به کلام مرحوم اصفهانی به تصویر ارائه شده وارده یا وارد نیست؟ به نظر میرسه که بعضی از این، یعنی مطالبی که در بعضی از این تقادیر گفته شده فرمودن قابل جوابه. با توجه به این که برگردیم و دوباره اون چرا که مرحوم اصفهانی فرموده بودن ملاحظه بکنیم، ایشون فرموده بودن که همونطور که در وضع لفظ خمر برای مایه خاص ابهام وجود داره در معنای موضوعه، ولی با معرفیت اسکار این بله موضوعه شناخته میشه. در مورد صلات هم به همین نحو اون اجزای تشکیل دهنده صلات اونها به نحو تفصیلی در معنای موضوعه عقص نشده، به اون عناوین حد تفصیلی عقص نشده، به عنوان عمل خاص با این تعبیر خاص اشاره به اون اجزا و شرایط میشه، ولی معرف را همون بله نهی از فحشا مثلا یا مطلوبیت در اوقات خاصه قرار میدیم. خب اینجا بر اساس این تنظیری که خود مرحوم اصفهانی کرده اند در وضع خم برای مایه خاص به معرفیت اسکار، اونجا چطور بله ابهام وجود داره، یعنی اون خصوصیت مأخذ خاص عنب بودن یا تن بودن عقص نشده یا مرتبه خاصی از اسکار عقص نشده، ولی اون از این حیث مبهم گذاشته شده، این ابهام مبهم گذاشته شدن نسبت به اینها معناش همون معنای لابه شرطیتی است که در کلام مرحوم آقای صدر به او اشاره شده، یعنی به نحوی که قابلیت انطباق را داره، قابلیت بله صدق بر همه مراتب را داره. مرحوم اصفهانی خواست اینجور بفرماید که همانطور که در لفظ خمر از نظر مأخذ یا از نظر مراتب یا از نظر رنگ و اینها مبهم گذاشته شده، یعنی خصوصیت عقص نشده، به لحاظ این خصوصیات حالت لابه شرطیت انعطاف پذیری وجود داره، در مورد الفاظ عبادات و معاملات هم معنای موضوعه به همین صورت انعطاف پذیر، ابهام به نحو مبهم گذاشته شده، یعنی به نحوی ملاحظه شده که قابلیت صدق بر این مراتب متعدد را داره. خب این که مرحوم آقای صدر در معنای موضوع لیخم فرموده که اینجا ابهام وجود نداره، لاب شرطیت هست، مراد مرحوم اصفهانی در ابهامی که در این قسمت داره همون لاب شرطیت، یعنی جامعیت، به طوری که این تک تک این خصوصیات به عنوان تفصیلی اخذ نشده، قابلیت انطباق بر موارد متعدد را داره. حالا با توجه به این خصوصیت برگردیم به اصل مناقشات مرحوم آقای صدر و همینطور مرحوم آقای تبریزی. اینکه مرحوم آقای صدر فرموده که مراد اگر ابهام به حسب مقام ثبوت باشه این قابل قبول نیست، غیر معقول هست، قابل قبول نیست. با توجه به این توضیحی که داده شد، اگر ابهام، بله، مقصود از ابهام ثبوتی غیر از جامعیت، غیر از لاب شرطیت باشه، بله این قابل قبول نیست، غیر معقوله. ولی مرحوم اصفهانی که ابهام را در اینجا فرموده اینطور نیست که مرادشون از ابهام غیر از این قابل جامعیت و غیر از لاب شرطیت باشه. همین مقدار که به لحاظ خصوصیات این خود امر خاص اخذ نشده بلکه در همه موارد قابل صدقه، به ملاحظه همینها همین حالت لاب شرطیت باعث این میشه که بعداً هم حالا شاید مفصل این فرمایش خود مرحوم آقای صدر رو عنوان نکنیم، ولی علایاً خود ایشون هم در تصویر جامع بیان کردن که ما نسبت به مراتب خاصی که در صلات وجود داره این حالت لاب شرطیت را عقص میکنیم و همه اون اجزا را عقص میکنیم، منتها به نحو لاب شرط، به نحو جامع، به طوری که قابل صدق بر مراتب مختلف باشه، قابل صدق بر واجد یک خصوصیت و حتی فاقد خصوصیت هم باشه. کلام در کلام مرحوم اصفهانی هم که ابهام ذکر شده مقصود اینه، این ابهام به این معنا که به این خصوصیات به عنوانهی لحاظ تعلق نگرفت، به عنوان تفصیلیش لحاظ تعلق نگرفت، نه اینکه مبهم باشه حتی برای واضح و به حسب واقع هم ابهام داشته باشه، معلوم نباشه که مأخوذ هست یا مأخوذ نیست. اصلا نسبت به این قسمت ابهامی که مساوی با اهمال هست مراد مرحوم اصفهانی نیست تا این اشکال به فرمایش مرحوم اصفهانی وارد بشه. اون اشکال تقدیر اول که اگر مراد ابهام در ثبوت باشه غیر معقوله، این اشکال در این تقدیر به فرمایش مرحوم اصفهانی وارد نیست، چون مرادشون از ابهام چیزی غیر از همون لاب شرطیت و انعطاف پذیری نیست که خود شما هم در تصویری که ارائه میکنید همین خصوصیت را در نظر همین جهت را در نظر میگیرید و بر همین اساس میخواهید برای لفظ عبادت معنای موضوع را تصویر بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.